اساساً جهان هستی آینه جلال و جمال خداست. بهار نیز یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست. کسانی که در این دنیا با تعقل و تفکر در نعمتهای خدا حکیمانه زندگی می کنند، بهره کامل و کافی از زندگی می برند. یعنی هم از لذتهای جسمانی و مادی بهره‌مند هستند و هم از لذتهای روحانی و عقلی. به بیان کاملتر، کسی که از عقل و حکمت بهره بیشتری دارد، از لذت‌های مادی مثل مشاهده طبیعت زیبا نیز بهره کامل‌تری می‌برد. چون این انسانی در بهار طبیعت در کنار حظ مادی به بیشترین بهره معنوی نیز دست می‌یابد. اما انسان غافل از هدف خلقت به لذتی مادی و زودگذر بسنده می‌کند. خداوند برای اینکه حقایق و ملکوت هستی را برای اغلب مردم آشکار کند، از گذر زمان و فصول بهره می‌گیرد و با اشاره به فصول از جمله بهار و رویش گیاهان رستاخیز انسان‌ها را به یادشان می‌آورد. بهار که می‌آید روح زندگی را نیز با خود می‌آورد، چرا که روح الهی بر سراسر گیتی دمیده می شود. طبیعتی که در پاییز به زردی گراییده بود و در زمستان مرگی سرد را تجربه کرده، اینک در بهار جانی تازه گرفته و زندگی دوباره ای را آغاز می کند. این صحنه شگفت‌آور نکته مهمی را یادآوری می کند که این صحنه سربرآوردن گیاهان از خاک گویا در قیامت هم تکرار می شود. مردگانی که سالها پیش در زمین دفن شده اند و پوسیده اند، در بهار قیامت زنده می شوند و ناگاه سر از قبر بیرون می آورند. و اما در ادامه برنامه به جنوب شرقی ایران و میان مردمان سیستانی و بلوچ خواهیم رفت و کمی از نوروز در میان این اقوام با شما خواهیم گفت. استان سیستان و بلوچستان از دو ناحیه شمالی و جنوبی تشکیل شده است. سیستان قسمت شمالی و سرزمین بلوچستان ناحیه جنوبی آن را تشکیل می دهد. مردم این استان عمدتاً از دو قوم سیستانی و بلوچ هستند که هر کدام گویش مخصوص به خود را دارند. مرکز استان شهر زاهدان است که 12 شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود. سیستانی ها و بلوچ ها همچون سایر اقوام ایرانی بهار و شکوفایی غنچه های بهاری را با تفاوت های جشن می گیرند و آداب و رسوم ویژه و خاص خود را در این روزها دارند. سیستانی ها پیش از رسیدن بهار منتظر بیبی نوروز هستند و معتقدند بیبی نوروز مادر طبیعت است و با رسیدن بهار به او خوش آمد می گویند. پیش از رسیدن نوروز هر آنچه در خانه قابلیت شستشو داشته باشد را می شویند و وسایلی که باید تعمیر یا تعویض شود را سر و سامان می دهند و این گونه به استقبال نوروز می روند. سفره عید در منطقه سیستان شکل مخصوص به خود را دارد. البته در مناطق شهری تقریبا همان هفت سین است، اما در نقاط روستایی این سفره شامل قرآن، نان سال که جزو جدا نشدنی از سفره عید است، قتلمه که یک نوع نان روغنی است، سمنو، یک آینه که روی آن یک تخم مرغ خام می‌گذارند و کلوچه است. نان سال و کلوچه از واجبات سفره سیستانی است. خمیر نان سال همانند کلوچه آماده می شود و نانی بسیار بزرگ است که در داخل تنور پخته می شود. سیستانی ها معتقدند بیبی نوروز هنگام تحویل سال به همه خانه ها سر می زند تا ببیند که آیا نان در سفره هست یا خیر، و آن را نماد برکت و روزی صاحب خانه می دانستند و اینکه نان سال برکت را برای مدت یک سال در خانه حفظ خواهد کرد. همراهان گرامی، بستن دسته‌های سبز به در خانه از رسوم متفاوتی است که میان سیستانی‌ها رایج است. این سبز می‌تواند از گندم یا هر نوع سبزی دیگر باشد و به وسیله گل بر سردر منازل می‌چسبانند. سیستانی‌ها باور دارند که این کار باعث ایجاد روحیه شاد و سرزندگی در خانه می‌شود. آنها این سبزه ها را حتی بعد از خشک شدن دور نمی اندازند. یکی دیگر از رسوم نوروزی که امروزه در میان سیستانی ها کمتر رایج است، رسم شکستن کوزه و کاسه های گلی بود. در سپیده دم تحویل سال نو بر اساس یک سنت قدیمی سیستانی، تمامی ظروف سفالی که در عرض یک سال از آنها بهره برداری شده است، مانند کاسه و کوزه گلی شکسته می شد و تکه پاره های آنها را در پشت بام می گذاشتند و یا بالای بام خانه می بردند و می شکستند. در واقع این کار برای سیستانی ها حالت تقدس داشت، زیرا معتقد بودند اگر این کار صورت نگیرد، ارواح پلید که درون آنها جای می گرفتند، خانواده و اعضای آنها را ناخوش و زرد موی می کنند. و اما بلوچهای ایران. بلوچستان ایران از دو منطقه وسیع تشکیل شده است، یعنی سرحد و مکران. این دو منطقه با وجود داشتن مشترکات زیاد، در برخی موارد تفاوتهایی در فرهنگ عامه، زبان و گویش محلی، آداب و رسوم، موسیقی و حتی مسکن عشایری، آب و هوا و پوشش گیاهی دارند. در منطقه بلوچستان نوروز و رسیدن بهار با شور و شوق بسیاری همراه است. خانه تکانی، سفره هفت سین، دید و بازدید و سبزی پلو با ماهی در همه جای ایران تداعیگر عید نوروز است. با این حال در جنوب شرق ایران و در منطقه بلوچستان مردمی هستند که فرا رسیدن عید نوروز معنای جشن بهارچرانی را برایشان تداعی می کند. جشن بهارچرانی مراسم ویژه نوروز منطقه سرحد بلوچستان است که مرتبط با چراگاه دام و محصولات دامی از جمله شیر، کره، روغن حیوانی، کشک نوروزی و رنگ کردن پشم گوسفندان و چرای دام است. مردم این خطه مراسم ویژه و مخصوص عید نوروز و جشن بهار را اجرا می کنند، از جمله چیدن پشم گوسفندان و رنگ کردن پشم و شاخ آنهاست. به این ترتیب که پس از شستن گوسفندان و چیدن پشم آنها، روی دو طرف شکم و دنبه گوسفندان مقداری از پشم گوسفند را که به صورت گل گیاهان دارویی منطقه سرحد درآورده اند، با استفاده از حنا نماد طایفه را نقاشی می کشند. شاخ گوسفندان را نیز با حنا رنگ می کنند و در روز اول بهار همه گوسفندانی را که این گونه آماده شده اند، با بستن زنگوله در گردن و پای آنها به چراگاه میبرند و بهارچرانی را جشن میگیرند. در این مراسم هر طایفه منطقه جغرافیایی خاص خود را دارد و چراگاه دام هر یک از آنها مشخص شده تا تعداد دام که یکی از عوامل برتری هر طایفه است مشخص شود. حتی صدای زنگوله و نوع گل رنگ شده روی پشم گوسفندان مربوط به هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت دارد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی 12 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نمازسوزه‌های همگی شما در این ایام مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. التماس دعا و خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم جهان در سالی که گذشت را بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرا رسیدن سال نو و نوروز خجسته را به همه شما دوستان عزیز و خانواده های گرامی شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند بزرگ برایتان صحتی و سلامتی و سرشار از شادمانی و مهر و محبت، تفاهم و تندرستی را خواستارم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات غرب آسیا با موضوع یمن در سال گذشته از توقف جنگ 8 ساله تا ورود به جنگ غزه آغاز میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حالی که جنگ عربستان سعودی ضد یمن سال گذشته متوقف شد، بحران انسانی در این کشور همچنان ادامه دارد. در عین حال یمنی ها مقتدرانه از مردم غزه در مقابل رژیم صهیونیستی حمایت می کنند. جنگ یمن سال گذشته سال متفاوتی را پشت سر گذاشت. پایان جنگ رسماً اعلان نشد، اما عملاً جنگ متوقف شد و حمله های زیاد و جدی از سوی ائتلاف سعودی ضد یمن انجام نشد. در واقع اپریل سال 2023 مشخص شد که عربستان به این برداشت رسیده است که در جنگ ضد یمن دستاورد نظامی معتبری نخواهد داشت. این جنگ خسارت‌های سنگین برای یمنی‌ها و حتی عربستان به خصوص زیر سوال رفتن اعتبار نظامی آن داشته است. اما یکی از مهمترین پیامدهای جنگ نیز تثبیت موقعیت انصار الله و دولت نجات ملی در ساختار قدرت یمن بود. همین موضوع نیز سبب شد عربستان سعودی مذاکرات و گفتگو با دولت نجات ملی یمن و مقامات انصار الله را در دستور کار خود قرار دهد. عربستان که جنگ را با هدف حذف انصار الله به عنوان بازیگر نامشروع در صحنه سیاسی یمن آغاز کرده بود، پس از 8 سال به این جمع‌بندی رسید که باید انصار الله را به رسمیت بشناسد. انصار الله در مذاکرات با عربستان سعودی به عنوان بازیگر مستقل ایفای نقش کرد و حاضر نشد به خواسته ها و مطالبات خود صرف نظر کند. وینا علی خان پژوهشگر یمن در گروه بین المللی بحران عنوان کرد. در سفر سفیر عربستان به صنعا در ماه اپریل وی با همتای حوسی و عمانی خود دیدار کرد. در کمال تعجب سفیر محمد بن سعید الجابر حوسی ها حاضر به دادن هیچ امتیازی نبودند و او دست خالی آنجا را ترک کرد. یمنی ها در مذاکرات با سعودی ها 5 خواسته اصلی را مطرح کردند. پرداختن حقوق کارمندان یمنی، خروج تمام خارجی ها از یمن، تبادل کل اسیران زندانی و بیماران و بازکشای راه های کمک های انسانی دوستانه به صنعا، رفع کامل محاصره همجانبه یمن و نهایتاً جبران خسارت های جنگ. با گذشت 1 سال از توافق ایران و عربستان سعودی، یمنی ها عنوان میکنند غیر از تبادل اسیران که آن هم کامل نشد، پیشرفتی در مذاکرات صنعا ریاض حاصل نشده است. عربستان سعودی با پرداختن حقوق کارمندان یمنی موافقت کرد، اما شرطی را مطرح کرد که دولت صنعا نپذیرفته است. در این زمینه مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن عنوان کرد که سعودی ها خواستار این هستند پرداخت حقوق کارمندان یمنی را در مقابل انتقال درآمدهای نفت و گاز یمن به بانک ملی عربستان انجام دهد که این به منزله غارت درآمدهای نفتی یمن و صدقه دادن به یمنی ها با پول خود مردم یمن است. در بحث رفع محاصره اتفاق نیفتاد، اما مطابق آخرین اظهار نظرها پیشرفت‌های به دست آمده است. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا فوریه سال 2024 گفت هیئت صنعا و رهبران عربستانی دیداری را برگزار کرد و مهمترین موانعی را که نقش راه بحران یمن با آن روبرو است پشت سر گذاشتند. هیئت صنعا بر لزوم حل پرونده انسانی تأکید کرد. این پرونده شامل بازگشای گذرگاه ها، بندر ها و جاده ها است و این مسئله بر دیگر پرونده ها از جمله مذاکرات سیاسی تأثیر می گذارد. در بحث جبران خسارات، سعودی تضمین به یمنی ها نداده است. سعودی ها یک ابتکار عملی دادند و پیشنهاد صندوق دادند. هدف این بود که به صورت اعانه کمک کنند. یمنی ها گفتند ما اعانه را قبول نمی کنیم و اساساً پیشنهاد صندوق را یمنی ها نپذیرفتند و گفتند سعودی ها 8 سال جنگ به ما تحمیل کردند. کل زیرساخت های ما را از بین بردند و بایستی تمام خسارات هایی که وارد کردند اعاده کنند. عربستان سعودی به پایان دادن جنگ یمن علاقمند است، اما ریاض حاضر به از دست دادن یمن و به تفاوت شدن نسبت به ساخت و چینش قدرت نیست، زیرا یمن برای عربستان سعودی موضوع اولیه و راهبردی است. عربستان همچنان به حمایت از شورای ریاستی یمن ادامه می دهد. پس از آنه که عربستان از دولت نجات ملی یمن برای سفر به ریاض و گفتگو با مقامات سعودی دعوت کرد، این موضوع با انتقاد رشاد العلمی رئیس شورای ریاستی یمن که وابسته به عربستان است روبرو شد، زیرا این سفر به منزله به رسمیت شناختن دولت نجات ملی یمن بود. یکی از رخدادهای مهم حوزه یمن در سال گذشته اقدام مقتدرانه این کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه در مقابل نسل کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. پس از 40 روز از نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد باریکه غزه، یمن با حمله به کشتی های صهیونیستی یا کشتی های عظیم اراضی اشغالی وارد جنگ غزه شد. اقدام یمن تنها اقدام عملی برای حمایت از مردم غزه در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی بود. ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین حمایت همه جانبه آمریکا و سه کشور اروپایی به همراه سکوت مرگبار کشورهای عربی سه عامل اصلی بود که سبب شد یمنی ها ضد رژیم صهیونیستی وارد جنگ شوند. اقدام یمنی ها از این جهت ارزش بیشتری داشت که این کشور از سال 2015 به مدت 8 سال درگیر جنگ نامتقارن با عربستان سعودی بود. جنگی که سبب شد یمن تا پیش از جنگ غزه در صدر فاجعه انسانی جهانی قرار داشته باشد. با این حمله ها رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گرفت. این رژیم اقدام ضد یمن انجام نداد، زیرا توان درگیری در جبهه سوم را نداشت. از این رو آمریکا به همراه چند کشور دیگر اقدام نظامی ضد یمن انجام دادند. اقدام آمریکا ثابت کرد که عملا حقوق بشر معنای پیدا نمی کند. آمریکا با تشکیل ائتلاف متشکل از 10 کشور حمله های را ضد یمنی ها انجام داد. ائتلاف آمریکا در شرایطی تشکیل شد که از میان کشورهای عربی تنها بحرین بود که در این ائتلاف عضویت پیدا کرد. سفرهای پی در پی مقامات آمریکایی به منطقه غربی آسیا و دیدار آنها با مقامات عربی منجر شد و عضویت دیگر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی در ائتلاف ضد یمنی نشد. آمریکا حتی بار دیگر انصار الله را به فهرست تروریست‌های خود افزود. اما این اقدام هم سبب توقف حمله های یمنی ها به کشتی های عظیم اراضی اشغالی نشد. با وجود حمله های آمریکا و متحدانش ضد یمن، اما نه تنها حمله یمنی ها ضد کشتی های عظیم اراضی اشغالی متوقف نشد، بلکه تظاهرات میلیونی و هفتگی مردم یمن پشتیوانه مردمی دولت نجات ملی یمن را نیز ثابت کرد. همچنین دولت نجات ملی ثابت کرد که یکی از اعضای مهم و مؤثر محور مقاومت در منطقه غرب آسیا است. بنابراین توجه جهانی به دولت نجات ملی یمن پس از جنگ غزه افزایش یافته است. این شکست در کنار هزینه هایی که آمریکا بابت همراهی و حمایت از رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه پرداخت کرد و در شهرهای مختلف جهان مردم با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی حمایت از این جنایت ها را محکوم کردند، سبب شد آمریکا از بازینگران اصلی جنگ غزه باشد. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدایا را نگهدار.
همراهانی صمیمی، از شما دعوت میکنم تکراری خانواده سالم را بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان همراه، این روزها همچنین در بهار قرآن یعنی ماه مبارک رمضان قرار داریم. امید است که خداوند مهربان طاعت و عبادتهای ما و شما را به درگاه بینیازیش قبول کرده همه ما را بر رمضانهای دیگر صحت و سلامت برساند. با آرزوی صحتی و سلامتی برای همه شما عزیزان، در این بخش از برنامه خانواده سالم در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید ماه رمضان ماه عبادت، طاعت و ماه نزول قرآن کریم است. درباره این ماه پربرکت فضیلت های بسیار آمده است که در این قسمت از برنامه خانواده سالم به ذکر اندکی از این فضیلت ها خواهیم پرداخت. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. ماه است که در آن درهای بهش گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث فرموده اند: هنگامی که ماه رمضان فرا می رسد، دروازه های بهشت باز می شوند، دروازه های دوزخ بسته می گردند و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند. ماه رمضان ماه قبول دعاها، ماه خیر و سخاوت و کمک حاجتمندان و ماه آزاد شدن از آتش دوزخ است. در این ماه شب وجود دارد که از هزار شب بهتر است و هر کسی آن را دریابد خیری بسیاری را نائل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی ماه رمضان را به پاکی روزه دارد و با ایمان و اخلاص عبادت کند، پروردگار گناهان گذشته او را مغفرت می کند. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ماه رمضان با آن بزرگی و شرافتی که در نزد خداوند مهربان دارد، ما مسلمانان را وادار می‌سازد که در این ماه آداب را رعایت کنیم. زبان خود را از غیبت، حقارت و دروغ گفتن، فریب دادن دیگران نگاه داریم. در این ماه با فضیلت باید چشمان خود را از نگاه حرام حفظ نماییم. در این ماه باید گوش خود را از شنیدن صداهای حرام نگاه داریم تا به آن ثوابی که وعده داده شده است نائل گردیم. رمضان اصلاً ماه معرفت، رحمت، دیگرگونسازی فعل و اطوار است. رمضان مبارک سلطان 11 ماه دیگر است. ما بی صبرانه منتظر این ماه بزرگ می گردیم. با برابر ورود رمضان در خانه، کوچه و خیابانها و مسجد و محله ها علامت فیض الهی و طاعت و عبادت به نظر می رسد. در حقیقت روزها و شبهای ماه رمضان قدر و منزلت و فضیلت بزرگ دارند. یکی از فضیلت‌های این ماه این است که عملها در این شب و روز دوچند می گردند و گناه و خطاها با انجام دادن عمل نیک که سبب نزدیک شدن به خداست بخشیده می شوند. دکتر رفیعی دانشمند ایرانی در رابطه با فضیلت‌های ماه مبارک رمضان می گوید
ماه مبارک رمضان است، ماه مغفرت، ماه مواسات، ماه مسابقه در کارهای خیر، ماه بهار قرآن، بهار فقرا، ربیع الفقرا، بهار مؤمنان، ماهی که رسول گرامی اسلام فرمودند اول این ماه رحمت، وسط آن مغفرت و آخر آن براءت از جهنم است. رمضان راهی است که اولیاء الهی، انبیای الهی به طرز خاصی به استقبال آن می‌رفتند. حدیث داریم ماه رمضان روزش بر همه انبیا لازم بوده، بر ملت‌ها نه، فقط بر ملت مسلمان لازم شده، ولی قبل از اسلام خود ماه رمضان در روایت داریم انبیا روزه گرفتن برشون لازم بوده. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیا دون الامم. امتهای سابق روزه داشتن، منتها ماه رمضان روزش بر انبیا در روایت دارد لازم بوده و خدا امت اسلامی رو به این افتخار و به این تاج و به این کرامت در واقع عنایت بخشید که روزه رو بر اونها واجب کرد. روزه از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین عبادت‌های ماست. آدم ابوالبشر برای توبه روزه گرفت. وقتی از بهشت بیرون رانده شد در ایام ماه رجب و ایام البیض 3 روز روزه گرفت به کفاره اون ترک اولایی که انجام داده بود. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم الهی وقتی همه رو سوار کشتی کرد و کشتی روی آب در حال حرکت، کجا وای میسته، کجا مستقر میشه، چی بخورن، خب نگرانی های زیادی بود. به اون ساکنان کشتی گفت روزه بگیرید تا به برکت روزه کشتی ما در یک جای خوبی مستقر بشه و محل با برکتی باشد. حضرت مریم وقتی در معرض اون حجمه ها واقع شد، خدا به او دستور داد روزه بگیر. میبینید روزه یک عبادت دیرینه است، کهنی است که با آمدن اولین موجود روی کره زمین یعنی آدم ابوالبشر روزه شکل گرفته. انبیای الهی ماه رمضان رو روزه میگرفتن. حضرت نوح به ساکنان کشتی دستور روزه میدهد که حالا این نمونه ها رو اگر بخوایم عرض کنیم زیاده و در یک کلمه میخوایم عرض کنیم این عبادت و این در واقع تاج افتخاری که به حمدالله خدا رو شاکریم امسال هم درک کردیم حلول ماه رمضان رو، این رو قدر بدانیم، اهمیتش رو، حرمتش رو، جایگاهش رو. من اجازه میخوام به یک خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام بپردازم که شاید این خطبه رو کمتر مطرح کردند و کمتر شنیدید. امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مردم فرمودن اگر میخواید ببینید فضیلت این ماه چقدره، فضیلت این ماه اینطوره: این نهاز شهر شهرون فضله الله علا سائر شهور که فضلنا اهل البیت علا سائر الناس. دیگه این خیلی راحت آدم متوجه میشه ماه رمضان چه ماهی. فرمود ما اهل بیت چقدر بر مردم فضیلت داریم، الان فاصله ما با اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاده، از عرش تا فرشه. فرمود فاصله ماهای دیگه با ماه رمضان هم همین قدره. اینجاست که آدم میفهمه چرا یه شب بالاتر از هزار ماه، خیر من الف شهر. اینجاست که آدم میفهمه چرا نفس در این ماه عرض میکنم تسبیحه، خواب عبادته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بدیهی است فضیلت ها و ثواب هایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری ذکر شده و به برخی از آنها اشاره شد، از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. از شما دعوت می‌کنیم جاذبه‌های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمتتان هستم. با ما همراه باشید.
ای که در راهی خدا چون گل ما ریش و امامه بسر تعمیر و ایرانی کنی. ای که در راهی خدا چون گل ما یانی کنی ریش و امامه بسر تعمیر و نصیحت می کشایی تو دری بر سوی ما تا بکای تو روی خود را جانبی فانی کنی. از نصیحت می کشایی تو دری بر سوی ما تا بکای تو روی خود را جانبی فانی کنی. ای که از بد برمنی سالیک خبر آورده‌ای خود چرا هر آن چی می گویی ادا نکرده ای. ای که از بد برمنی سالیک خبر آورده ای خود چرا هر آن چی می کردی. جامعه اسلام بطن بیمودی قدرش بیدان یک دمی اندیش کن از لحظه روزی گران.
یاران صمیمی، شما رو به مازندران میبریم. این بار میخواهیم گشتی در مازندران بزنیم و جاهای دیدنی مازندران بگوییم و به این سوال مهم که در مازندران به کجا بریم جواب دهیم. هر کسی با سفر به مازندران و تماشای جاذبه های آن مملو از تحسین خواهد شد. از سواحل زیبای دریای خزر گرفته تا جنگل های انبوه سرسبز، این استان مقصدی پر از تجربیات منحصر به فرد است. تجربیاتی که شما را از نگرانی ها و دغدغه های زندگی دور خواهد کرد و در کنار آرامش حس ماجراجویی شما را برمی انگیزد. در این برنامه با ما همراه باشید تا شما را آشنا کنیم با چشمه ها، جنگل ها، دشت ها و سواحل مسحور کننده مازندران. بفرمایید. چشمه طبیعی بادابسورد از جمله جاهای دیدنی مازندران از دو چشمه معدنی تشکیل شده که در کنار هم جریان پیلکانی را شبیه به تراس تشکیل می دهند و تصویر شگفت آور خلق کردند. رنگ‌های پر جنب و جوش آب‌ها از زرد و قرمز تا نارنجی و سفید متغیر است و صدای آبشار بر فراز تراس‌ها تجربه جذاب برای شما خلق می‌کند. می‌گویند آب‌های بادابسور دارای خواصی درمانی هستند و قرن‌هاست که برای درمان انواع بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. جنس این استخرهای طبیعی از تراوارتن است و در ارتفاع 1841 متری از سطح دریا قرار گرفته‌اند. درخچه‌های زیرشکی وحشی اطراف این چشمه‌ها را احاطه کرده‌اند که زیبایی آن هر کسی را مسحور می کند. جالب است بدانید رنگ زیبایی نارنجی این چشمه ها به دلیل غلظت بالای رسوبات اکسید آهن به وجود آمده و به همین دلیل منظره منحصر به فرد را ایجاد کرده که امروز بسیاری از افراد برای تماشای آن راهی استان مازندران می شوند.
سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
بادابسور جاذبه شگفت‌انگیز و منحصر به فرد است که تجربه فراموش نشدنی را برای شما رقم خواهد زد. از زیبایی خیره کننده گرفته تا قدرت شفابخشی آن، شکی نیست که از این جاذبه طبیعی شگفت زده خواهید شد. دوستان عزیز شنونده، اینک شما را میبریم به روستای فیلبند که در کوهپایه های استان مازندران واقع شده. مکان زیبا و آرام بخش است که شبیه آن را فقط در رویاها میتوان دید. این روستا با عنوان بامی مازندران شناخته میشود و تپه های آن سرسبز و پر از گلهای وحشی است و عطر گیاهان معطر را در هوای آن میتوان استشمام کرد. این روستا زیستگاه انواع حیات وحش از جمله پرندگان، آهو و روبا و همچنین انواع گیاهان است. هنگامی که پا در این منطقه مسحور کننده میگذارید، خودتان را در ارتفاعات میبینید که ابرها زیر پایتان قرار گرفتند و اطرافتان را دشت های سرسبز احاطه کردند. در دور دست ها ممکن است گله های اسب و گاو را ببینید. براستی که احساس میکنید در بهشتی در آسمان قرار دارید. خود این روستا مکان زیبا و جذاب با خانه های چوبی، سنتی و بازاری کوچک است. مردم محلی دوستانه و مهمان نواز هستند و همیشه آماده گفتن داستان هایی در مورد روستای خود و تاریخ آن هستند. فرصت‌های زیادی برای کاوشی در منطقه وجود دارد. از جمله مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و همچنین دریاچه ها و رودخانه های مختلف. هنگامی که به دیدن این روستا می روید، دنیای پرهیاهوی شهری را فراموش می کنید و ارتباطی مجدد با طبیعت خواهید داشت. مناظر خیره کننده، مردم محلی صمیمی و فعالیت‌های فراوان در فضای باز آن را به مقصدی ایدئال برای شما تبدیل می کند. دوستان عزیز شنونده یاران جان، دعوت می کنم با گزارش همکارم آقای شفایی همراه شوید که روستای فیلبند را برای شما بهتر و بیشتر معرفی می کند.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه می خواهیم سفری داشته باشیم به روستای فیلبند در استان مازندران. استان مازندران به دلیل موقعیت ممتازی که داره دیدنی های بکی رو در خود جای داده که از زیباترین مناطق این استان در قسمت شرقی روستای فیلبنده. قدم زدن تو ابرا از برجسته‌ترین جاذبه های این روستا محسوب میشه. دریای ابر فیلبند هر سال مسافران و گردشگران زیادی رو به این منطقه جذب میکنه و این پدیده فیلبند رو به یکی از محبوب ترین نقاط دیدنی شمال کشور تبدیل کرده. روستای فیلبند با ارتفاع 2300 متر از سطح دریا بلندترین روستای قسمت شرقی مازندرانه و به همین دلیل با نام بام شرقی مازندران شناخته میشه. در گویش مازندرانی به این روستا فیلبند یا فیلبند میگن. فیل به معنی خستگی و بند معنی بند اومدن رو میده و راه دشوار این روستا در گذشته باعث این نامگذاری شده. فیلبند در 57 کیلومتری جنوب شرقی آمل و شرق رودخانه هراز قرار داره و مسیر دسترسی به این روستا از جاده هرازه. روستای فیلبند در فصل‌های مختلف آب و هوای متنوعی رو تجربه می‌کنه. در فصل سرد اقامت در این روستا دشوار میشه و در فصل زمستان فیلبند کلن خالی از سکنه هستش. در فصل بهار اما قضیه متفاوته. فیلبند سرزمین چهار فصل هستش در فصل بهار. در یک روز ممکنه آفتاب و بارون و تگرگ و برف و رنگین کمون رو با فواصل کوتاه در فیلبند ببینید. اما در فصل تابستان آب و هوای بسیار لطیف و دلپذیری داره. به همین دلیل فصل بهار و تابستان بهترین فصل سفر به فیلبنده. اما برای اقامت در فیلبند بهترین گزینه خونه‌های روستایی و محلی هستش، گرچه که مهمانسراها و مهمانپذیرایی هم در این روستا وجود داره. همچنین روستاهای سنگچال و جنگل چلاف در نزدیکی فیلبند گزینه‌های مناسبی برای گشت و گذار در این منطقه محسوب میشه.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران صمیمی از جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم و همچنان در مازندران می باشیم. در میان جنگل های انبوه و سرسبز یک تلکابین جادویی قرار دارد که آماده است تا شما را به ماجراجویی در اعماق جنگل ببرد. دیوارهای شیشه‌ای این تلکابین این امکان را به شما می دهد که شگفتی های مناظر را از بالا تماشا کنید. این تلکابین در ارتفاعات است و هوای اطرافتان صاف و با تراوت می شود. تاج درختان تا جایی که چشم کار می کند با سیمان ها کشیده می شوند. تلکابین نمک آبرود مانند پنجره‌ای به دنیای متفاوت است. دنیایی از حیات وحش عجیب و غریب و مناظر خیره کننده. از آن بالا می توانید مناظر از جنگل، تپه ها و دره های اطراف را تماشا کنید. این یک فرار آرام از شلوغی زندگی روزمره است. تلکابین یک مقصد عالی برای هر کسی است که به دنبال یک تجربه منحصر به فرد در فضای باز است. هنگامی که سوار تلکابین نمک آبرود می شوید، برای 15 دقیقه زندگی رویایی در اعماق آسمان و دل جنگل ها را تجربه می کنید. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا وقتش به پایان رسیده. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه سفر ما به مازندران در هفته آینده از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. سپاسگزار هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.